أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونعمة الله على أعدائه المجرمين. صحبت در أدله أخباريين بود، گفتیم به سه طایفه از آیات قرآن استدلال کردن برای اثبات مدعای خودشون که احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه هست. اشکال شد بر دلیل آیون. اولا این شد که اصولیون در مورد نزاع به غیر علم اعتماد نمی کنن، قائل به الهه هستن به خاطر ادلهی که دارن. اشکال دوم اشکال نقضی است که مرحوم شیخ در رسائل دارن، عنایه هم جلد چهارم صفحه 71 این اشکال رو قبول دارد. اون این که شما اخباریین در شبهه حکمیه تحریمیه قائل به احتیاط هستید، اما در شبهه حکمیه وجوبیه و در شبهه موضوعیه مطلقا چه حکمیه باشد و چه موضوعیه قائل به احتیاط نیستید و مثل اصولیین معتقدید. خب شما خودتون هم در این دو شبهه اعتماد به غیر علم می کنید، و اینکه علم ندارید ترک می کنید یا اقدام می کنید. اشکال سومی است که مرحوم مشکنی دارن در حاشیه‌شون جلد دوم کفایه صفحه 182 و اون اینه که اخباریین هم همشون که یه جور بیانشون نیست، عده‌ای از اخباریین قائلن که در همون شبهه حکمیه تحریمیه فتوا میدن به وجوب احتیاط، اگر احتیاط واجب است فتوا میدن، یا میگن اینجا ما حرمت ظاهریه داریم یا واقعیه، این فتوا میدن. خب این عده از آقایون اشکال بر اینا هم که وارده که شما فتوای بدون علم میدید. پس بنابراین این دلیل اول اخباریین تنها اشکال بر اصولیین نیست، بر عده از خودشون هم هست. ببینید دیروز عرض شد که یک مقدمه اشاره کردم، دیروز عرض شد که اکثر اخباریین و اعظمشون فتوا نمیدن. این اشکال اینه که عده ای از اخبارین فتوا میدن، اجماع که بینشون نبود، اکثرشون فتوا به وجوب احتیاط نمیدن، ولی عده ای از خود اخباریین اینا فتوا میدن که احتیاط واجبه و در مورد شبهه ما قائل به حرمت هستیم، یا واقعیه یا ظاهریه، فتوا میدن. پس این اشکال شما بر جمعی از خودتون وارده، تنها اصولیه نیست. خب تا اینجا معلوم شد که سه تا اشکال شد بر اشکالی که اخباریین کردن بر اصولیین. یک جواب حلی بود که مرحوم آخوند بدن کرد و یک جواب نقضی بود که شیخ بدن کرد و عنایه هم قبول داره، یک جواب هم که حالا از مرحوم مشکینی نقل کردیم که اشکال بر فرض تمامیت بر جمعی از خودتون هم وارده. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه، ایشون در مقام رد ادله اخباریین یه مقداری مفصلتر و روشنتر ایشون بیان می‌فرمایند. می‌فرمایند اما اون آیه اول که استدلال کردیم، لا تقوم علی سلک به علم، طایفه اول از آیات بود، این شامل اصولیه نخواهد شد، رد بر اصولی نیست. چه این که لا تقفو این از ماده اقتفا هست و اقتفا معناش تبعیت و اعتماد است. لا تقفو ما لیس لک به علم یعنی به اون چه علم نداریم اعتماد نکن و تکیه نکن. و به تعبیر آخر آیه نهی می کند از اعتماد به غیر حجت، جایی که حجت نبود اعتماد نکن. حالا این رو نداد و اصولیین در این شبهه حکمیه تحریمیه که قائل به اباحه هستن، اعتمادشون به غیر حجت نیست، اعتماد به حجت است. حجت همون ادله‌ای که قبلا بیان شد. اصولیین هم با آیات هم را با آیات هم استدلال کردن بر اثبات اباحه، پس اعتمادشون به حجت است که همون ادله باشد، نه به غیر حجت. این خدششون نسبت به آیه اول لا تقف و مال سبب بیر. و اما آیه دوم لا تلقو به ایدی کملت تحلکه، در این جایشون دو جواب می دادن. یک جواب اجمالی و یک جواب تفصیلی. جواب اجمالیشون اینه که درست است که در این آیه متعلق نهی طبیعی القاء در تهلکه است. لا تلقوا بیدیکم الى تهلکه. تهلکه رو بگم معین نکرد کدوم قسمش، طبیعت تهلکه. پس طبیعی القاء در تهلکه منهیون عنه. و امتثال این نهی از طبیعت به اینه که ما تمام افرادش رو ترک کنیم، حتی اون مورد شبهه را، اون موارد شبهه را هم اگر ترک کردیم احراز میکنیم که به این نهی عمل کرده. لکن این در وقتی است که علم اجمالیمون منحل نشده باشد و به تعبیری منجز داشته باشیم برای تکلیف، حالا یا علم اجمالی یا شبهه قبل الفحص، چون اونم منجز تکلیفه. خب در این جور جایی بر ما لازمه برای امتثال این طبیعت منهیون عن از موارد مشکوک هم احتراز کنیم. ولی در ما نحنفی علم اجمالی ما منحل شده و ما بعد الفحص قائل به اباحه هستیم. شبهه بعد الفحص بحث ما، شبهه تحریمیه فحص از دلیل کردیم، دلیل پیدا نکردیم، اینجاست که قائل به اباحه و براءت هستیم. و شبهه بعد الفحص در موردش هیچ منجزی به تکلیف نداره. وقتی که منجز نبود پس بنابراین مشکلی نخواهیم داشت در ما قائل به اباحه باشه. پس خلاصه این جواب اجمالی اینه که درست است که نشده از طبیعت القاء در تهلکه و باید ما احراز کنیم امتثال این نهی را، و احراز به اینه که از موارد شبهه هم اجتناب کنیم، لیکن همش در جایی است که منجزی برای حکم باشه و منجز یا علم اجمالی است یا شبهه قبل الفحص یا بگید احتمال قبل الفحص. و اینجا فرض اینه که ما فرض کردیم علم اجمالی هم نیست، احتمال قبل الفحص هم که نیست، پس منجز نداریم. منجز که نبود بر ما اجتناب از شبهات لازم نخواهد. و اما جواب تفصیلی که انشاءالله روز شنبه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم که خب چند دقیقه دارم نگذاریم. دیروز سالگرد مرحوم درگذشت مرحوم آقای نخودی بود، این عاشق حسن علی نخودی که سر قبر شریفیشون هم همیشه زنها اونجا جمع میشن که دیگه مردان نمیتونن باید فاتحه بخونن تو صحنه به اصطلاح انقلاب. یکی از آقون علمای تربت ما خدا رحمت کنه آقای نقیبیل، آقای طباطبایی داشتیم، ایشون نقل میکرد و گفت که من مدرسه دودر بودم قبل از انقلاب. دکتر محمود شهابی هم بود که در تهران بود، از استادهای محترم دانشگاه تهران بود. ایشون هم تربتی بود و خیلی آدم با کمالی بود. ایشون سال یک وقت هم تربت هوا به شانش و انداخ محاسن هم با اندازه محاسن ما پلتو می پوشید، ولی زبان فعلیه بود و لباس نوست کرده بود و یک مقدمه بر اصولشون نوشته که در فواید الاصول نقل شده، خیلی مقدمه خوبی هم نوشته. رهبر خرم مالشون کتاب همشون زیاد نوشته. در هر صورت خیلی محترم بوده ایشون که نقل می کنن که ایشون که بازنشست شد دانشگاه تهران اعتصاب کردن و حتما بادشون بیاد. رئیس دانشگاه یک ماشین خرید با یک راننده، هفته یک مرتبه می فرستاد منزل آقای شهابی. ایشون می آمد و سر جلسه کلاس می رفت و یک درس می گفت و باز می رفت به خانش. تا این هفته دیگر این راننده و این ماشین حق این که کسی سوار باشن داشت. در وقت این که ایشون سر جلسه درس می آمد، تمام اساتید دانشگاه غیر از رئیس دانشگاه تهران همه پای درسشون حاضر به احترامشون، برای احترامشون همه پای درسشون نشستن. کلاسشون که تمام شد میرفتن بخون سر کلاس خودشون، اینقدر محترم بود. و فروردینم تا سه روزشون میگن تو خانهش مینشسته که تمام وزرا و وکلای اون زمان همه دیدنشون. شخص خیلی با عظمت بود و خیلی هم مذهبی بود. در هر صورت این آقای طباطبایی میگفت که عاشق محمود شعابی هم تو مرسه خیره به صد و در بود که ما بودیم. یه روز آمد گفت که دیشب از دماغم خون میاد، تمام فرش و فرش هم من جست شده، یا کمک کن بشوری، همینجا در خون میاد. گفتم خواهد یک خون میاد که فایده نده، باید علاج خون رو بکنیم، چه کار بکنیم. و رفتم پیش آقای نخودی. آقای نخودی مرسه خیرات خان بود اتاقش، الان جز دانشگاه رضوی شده مسیح خیلات خون. رفتم گفتم آقا یک رفیق داره ما طلبه در اینجوری دیشب تام صبح در خون میاد دماغش. گوار عرقشین شده یار. ما هم عرقشینشون رو بردم دادم یک دعای خوند و گو برو بگو سرش کنم. تا یه عرقشین سرش کنم فوراً خون استاد. به مجرد این عرقشین سرهای شخشم همون داشتیم خون استاد. خب خوشحال شدیم. کمک کردیم فرش و فروش ها و لباساش همه شستیم و تمیز کردیم. اون باز فردا دیدم آمد گفت ایک بدتر شد. گفتم چه شده؟ گفت تا این عرقشین سرم از خون نمیاد. دیشب که خوابیدم که از سرم در رفته باز خون میاد، تا سرم از خون نمیاد تا مرکن از خون میاد. باز شروع کردیم شستن لباساش و فرش ها و بعد ما رفتیم پیش آین خودی که آقای داستان از این قراره. بعد ایشون به کمی تعمل کرد و گفت برو دیگه خون نمیاد. هیچی به این گفتهشون بار خون نمیاد، دیگه خون قطع شد. دیگه چه عرقشین سرش باشه و چه نواشه دیگه خون قطع شد و نمیامد. همین مرحوم آقای نخودی، اون آقای طباطبایی ما که معلم مکتب خیلی عزیزی هم داشت، پدر این آقای نقیب منکه از اساتید خوب باشده پدرشون. اون وقت این آقای حجت که الان ادیب در مشهد، ایشون نوه دختری آقای نخودیه. آینه خودی جد به مادریشونه. یه وقتی من منزلشون بودم صحبت شد و گفت که جد من در طول عمرش حتی یک ثانیه به زن نامحرم نگاه نکرده. حتی یک ثانیه ایشون فرمود جد من به زن نامحرم نگاه نکرد. خب نگاه از روی شهوت که اگر باشه به هر چیز حرامه، یعنی حتی بدون شهوت و ریبه هم حتی یک ثانیه به زن نامحرمشون نمازم میخوام، یک کلمه با زن نامحرمشون صحبت نکرد. حتی یک کلمه در طول عمرش با زن نامحرمشون صحبت نکرد. خب وقت بنا شد یک انسان در مشهد زندگی بکنه و اینقدر احتیاط کنه که حتی یک کلمه با زن نامحرم صحبت نکنه، خب نتیجهش این میشه که مثلا اون وقت بگه برو دیگه خون نمیاد، با گفته ایشون خون قطع بشه و تقریبا شبه معجزه باشه. این یک چیزاییست که معلوم میشه بالاخره در این دستورات دینی ما اثرات خاصی هست، نهایت ما بیخبریم. این داستان آقای عاشق مسعود سر رسوله لبنانی گفتم به شما یا نه که آقای بله که پدر معنای ما آقای بهجت بود در مشهد نگفتم؟ چندی قبل روزنامه خراسان نوشته بود که استاد حسن نصر الله گفت که ما حزب الله لبنان پدر معنوی ما آیت الله بهجت بود و همین تعبیر پدر معنوی ما ایشون بود و از ایشون خط میگرفتیم. یه وقت ایشون برای من سفارش کرد که این جمله رو زیاد بگو: اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه الذی تجعل فیها من تشاء. این رو زیاد بگو. ما هم گفتیم خب ایشون بی حساب که حرف نیست، شروع کردیم بگفتن. بعد از مدتی اسرائیل به لبنان حمله کرد، قبل از حمله اسرائیل به لبنان بوده، همون جنگ 23 روزه بود 30 روزه که حزب الله غالب شد و اسرائیل قصد داشته بود که ما رو بکشن، خیلی هم دنبال ما همه جایی که احتمال بوده بود با توپ و تانک کوبید، ولی ما در رفتیم. بالاخره معلوم شد که آیت الله بهجت میدونست که به زودی اسرائیل حمله میکنه و قصدش هم کشتن من هست و همین جمله که شما برای ما گفت ما از مرگ نجات داد: اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه الذی تجعل فیها من تشاء. این جمله بندر یکی از آقایی که از حواس خصوصی مرحوم آیت الله بهجت بود و این مقدار چشمش هم نابیناست، گاهی ما یک مرتبه میرم منزل ما بگم بخوام منزل شما روزه بخونم. خیلی خوب این جمله رو بهشون نقل کردم، همین تقریبا شاید دو هفته قبل بود منزل ما. گفتم اون آخرش من توریده: اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه الذی تجعل فیها من تورید. او تشانیست توریده. گفتم از کجا میگه توریده؟ گفت که آقای حجت یا آقای بهجت رفت دیدن آقای حجت. آقای حجت یک از علمای مشهد بود که تو هم بازار سرشور بود و تنها بود، پیر مرز هنم از چمله داشت و معلوم شد در نجف و کربلا که بودن با آقای مرحوم آقای بهجت خیلی رابطه نزدیک داشتن. وقت این آقا میگفت که آقای بهجت رفت دیدنش، رفتیم منزل آقای حجت. آقای حجت با آقای بهجت گفت آقا دیگه ما این مروبر نزم، بالاخره یک چیز من بده دیگه، ای که این گوشم نمیدم، بالاخره یک کمک من بکن. آقای بهجت هم چیز نگفت و بعد این جمله توی یک کاغذ ننشت: اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه الذی تجعل فیها من تورید، به من داد و گفت برو بده به آقای حجت، بگو این جمله رو زیاد بگه ایشون. بگم ما آمدیم این جمله رو دادم به آقای حجت که آقای بهجت فرمودن این جمله رو زیاد بگو، که پس بنابراین اون منتشاش ها روزنامه خراسان اشتباه نوشته، ایشون میگفت چون اون که آقای بهجت به من گفت و من نوشته من داد این بود: اللهم اجعلنی فی درعک الحسینه الذی تجعل فیها من تورید، خلاصه با همین جمله. حالا از اینه که این جزئیاتی که به نظر ما بی ارزش هم هست، خب صحبت با زن اجنبی حرام که نیست بدون نره بگه باشن، نهایت میکنه مکروه باشه، اما ترک همین عمل مکروه و وقت این شخص رو نخودی قرار میده بستن و اونجا مرسه. یا این دعا این کذایی اینه چیزاییست که باید ما قبول داشته باشیم که هست، ظاهرا در مفاتی هم هست اون چی آدم هست که یک کسی میگه ما حرکت کردیم بریم به مکه، با قافله میرفتیم، رسیدیم به یک کشوری ظاهرن که همش مسیحی بودن و زبانم زبان ترکی بود، شاید ترکیه بود. علی حال این مدیر گروه ما گفت که این منزلی که جلو داریم زودتر حرکت کنید که جای خطرناکیه، دو زیاد داره و خطرناکه. حرکت کردیم و برف کولاک شد و بالاخره هر کسی سوار اسب و شتری که بود سرش بست و با سرعت رفت، هیچ که بیش که نگاه نکرد، هر کسی گرفتار خودش بود. ما هم رفتیم یه مرتبه دیدم که نگاه کردم دیم تنها مونده، هیچ کس نیست تو بیابون، تاریک کولاک هم هست، هیچ کس هم نیست. اینم که حملدارمون که تهدید کرد اینجوری خطرناکیه. ما از مرکب ما پیاده شدیم، گفتم اینجا صبر میکنم فردا بر میگردم به محل اولمون، چند تا محافظ و نگهبان رو خودم بر میدارم و رد بشیم. در همین بین که متحیر بودم که چه خبر است، دم بغل دستم یک باقی هست و یک باغبان تو باغ برف که آمده با بیل به درخت ها مزن برفاش میریزه، در باز کرد آمد جلو و گفت شد اینجا استادیم. گفتم رفقام رفتن من مانده هم. فرمود نافله بخوان و رفت. من شروع کردم نافله خوندن و بعد باز آمد گفت نرفتیم؟ گفتم نه. فرمود عاشورا بخوان. تا گفت عاشورا حفظ کردم، شروع کردم عاشورا خوندن. باز رفت به باغ. دو مرتبه برگشت فرمود نرفتیم؟ گفتم نرفتم. فرمود که جامعه بخوان. جامعه کبیرت یک مرتبه حفظ کردم و شروع کردم بخوندن تا آخر. برای مرحله سوم در آمد و گفت نرفتیم؟ گریه هم گرفت. گفتم نرفتم. فرمود الان تو رو به رفاقت میرسانم. بعد رفت از باغ در آمد، سوار یک الاغی بود و گفت پشت سر من سوار بشون و جلو اسب رو بگرد. ما سوار شدیم پشت سری باغبون و هر چه کردم اسبم قدم از قدم بند نداشت. گفت جلو اسب من بده. تا دهانی اسب به دست این وستا سوار دادم، باغبون دادم، دیدم اسبم در کمال تمکین پشت سر الاغ حرکت کرد. حرکت کرد و دور زد رفتیم و طولی نکشید. گفت اونا رفقاتم اونجا دارن وضو میگرن به نماز صبحشون و برو اونجا. ما از الاغ پیاده شدم، هر چه کردم که سوار اسبم بشم اسب نگذاشت سوار بشم. این باغبون پیاده شد جلو اسب من رو گرفت و من سوار شدم و جلو اسب من داد و روی اسب به طرف الاغم برگردون. تا برگردون یک مرتبه متوجه شدم که این کی بود که فارسی صحبت میکرد و به این زودی من رو برای پاقام هستم. این که داروارهی هم حرکت میکنه دور میزد. برگشتم دیدم که باغبان نیست. فهمیدم که علاقه حال اینجا امام زمان علیه السلام بوده یا من نماینده حضرت بوده که از این محلکه ما رو نجات داد. ببینید اینه که امام فرمود نافله بخوان، معلومش خود نافله خوندن باعث میشه که خیلی از گرفتاری به دنیای ما برطرف بشه، ولی گرفتاری به قدری زیاد بوده که با نافله خوندن مشکل آقا حل نشد. یا عاشورا خوندن همینجور، ولی گرفتاری مشکلی بوده که هر سر باید بخونه، هم نافله هم عاشورا و هم جامعه، تا بعد مشکلش حل شد و با رفقاش برسن. یک مسائلی هست که خدا توفیق بوده بتونیم رعایت کنیم که مشکلات زندگی مانم انشالله حل بشه برای شادی رو همه کسانی که در مسیر اهل بیت زحمت کشیدن و رفتن و حل مشکلات کسانی که بنده هستن. سلام و درود.